در مرز مولوی تفاوت‌های بسیار زیادی به چشم می‌خوره با مرز حتی سعدی، چه برسه مرز حافظ. و به هر حال ریاست برنامه‌اش رسیده به مرز مولوی و شمای ایرانی بزرگوار که این برنامه ها از چند برنامه قبل گوش کنی، مطمئن باش که در مستمعی هستی که خودت را میتوانی با چهارپایان یا گاو مقایسه کنی. با عنوان مثال ممکن ناراحت چی از این حرف یا بشی یا نشی خیلی مهم نیست، فقط باید بدونی که اصلا در مرز مولوی رفتار مولوی و رفتار عطار سنایی طوریه که با فوشهای رکیک و توهینها تلاش میکنن تا مستمعین پخش بشن و نشینن و گوش نکنن. اصلا فرقش با مرز لطیف عاشقانه حافظ یا مرز لطیف ارزمون حضور شما که اندرز گویانه سعدی دیفرنت و متفاوته. و هم خاطر خیلی به شما که دارید این برنامه رو نگاه میکنید ولی یه استارتی نیستید، پیشنهاد نمیشه که برنامه ها رو گوش کنید. اما به هر حال چون ممکنه که بعضی ها به خاطر فضولی یعنی فضیلت که فکر میکنن دارن از اینجا شاید بیننده این برنامه هستن، بعضی از مطالب رو اجمالا توضیحات کوتاه و مختصری میدیم که اگر اضافه شدید بر اثر افاضات خودتون، افاضات ساختگی خودتون، حداقل چیزی رو نصیبتون کرده باشن و بفهمید. نکته اول اینکه چرا ریاست من پخش میکنم، برای اینکه عرفان و تصوف یک دلقک و فرستاد تا دستجویی کنه تو تمام تفکرات اونایی که فکر میکنن صوفی هن و فکر میکنن که یه کارهی کردن و گروه های عرفانی هن و تو جهان کارهای مهم میکردن. اصلا من و فرستاد برای اینکه به همه بفهمونه که عرفان و تصوف یک دلقک رو میفرسته، خار مادر دنیا رو میریزه به هم. و از پخش اول برنامه ریستارت اعلام کردم کسی سوالی در راجع به عرفان تصوف، همه سرها در باسن و گریبان باسن خیش بود و کسی سوالی نداشت. این اتفاقی که برای الان جهان کره زمین افتاده که یک فردی مثل من راجع به عرفان تصوف حرف میزنه و از اون طرف تو ریستارت میگه که هموطن بخور زیبان یا یونانی عرقسگی ایرانی و اینطوری حرف میزنه، یک شیبه و سبک جدیدی رو در کره زمین، یک وجه دیگری رو از تصوف و عرفان در کره زمین رقم زده. علتش هم خیلی ساده است، اینه که برنامه ریستارت قطره ایست از یک صوفی که همین شخصیت رو داشته و هم خاطر وقتی که این برنامه ها پخش میشه عرفان تصوف میگه به مردم کره زمین الان، میگه لطفاً راجع به صوفیسم که گوه نخورید، راجع به صوفیان و عرفا هم فکر نکنید. ما یک دلقک فرستادیم تا ترتیبتون رو بده تا فاصلتون رو در کره زمین با صوفی بسنجید. در عرفان و تصوف هم همینجوری بوده، یعنی یک زمانی فردی مثل عزیزالدین نصفی رو فرستادن از داخل سوراخ باسن کالبدشکافی بدنی شروع کرده تا کهکشان‌ها و بعد کتاب‌هایی را می‌خواسته بنویسه که بهش گفتن ننویس، مردم جهان احمق‌تر از این هستند که اسرار رو ندیدن. یا یک کسی مثل جناب آقای مولوی که هر دینی و هر گروهی و با هر فرقه ای، کاتولیک باشی، پروتستان باشی، نمیدونم عرضم شما یهودی فلان باشی، کابال نمیدونم فلان باشی، شیعک باشی، سنیک باشی، یا هر دینی یا زرتشتیک باشی، یا هر دینی داشته باشی، وقتی که کتاب مولوی رو میخونی دستشویی میونی تو خودت، عصبی میشی و مجبوری که با انبر مولوی رو برداری. چرا؟ چون مولوی وقتی ورود میکنه اول خار مادر سرویس میکنه، فوشا و رکیک میده، توهین های شدید، تا عشق روی عشقی رو به شما ثابت کنه که اگر کسی بیرونیه بره بیرون. چرا؟ چون عشق از اول سرکش خونی بود. اگه بیرونی بیرونی بود. گم شو بیرون، گم شو. اینجوری حرف میزنم آره، باشه گم شو، باشه گم شو، اینجوری حرف میزنم. مثل حافظ است که بگی وای همه عرفا لطیفن و چقدر مهربان، اصلا اینجوری نیست. مکان اینجوری و عطار و صنایع و اینها شخصیت دیگه ای دارن. عطار بعضی از ابیاتش میشه چند تا برنامه راجب شرف، یعنی مولوی اگه بخواد راجب عطار حرف بزنه ابیاتی از عطار وجود داره که مولوی باید 300 برنامه بره. اینقدر تفاوت دیدگاهی داره. و عطار اصولا کارکترش طوریه که شما رو توی یک مسیری میبره که خریت تو با چشمات میبینی، با هواپیما نمیبره که هیچی نفهمی، میبره قدم به قدم تو جاده برای اینکه بهت ثابت کنه که خیلی گاوی و هیچی نمیفهمی. و گوه راجع به افهام تصوف نخور، سرتو بکن تو باسن تو شریعت دین اسلامت باش، گوه نخور اینجا. حتی اینجوریه دستجویی میکنه تمام داده های فکریت و هر چی میری جلوتر خسته تر میشی. عطار دوی ماراتون رو به تو پیشنهاد میده، نه دوی سرعت مثل مولوی که تو چند تا غزل خوان مادرت رو سرویس کنه. همینطور که میری لجن بودن خودت رو میبینی. عطار باطلاق تولید میکنه که وقتی پاتو میذاری توش بدون این که بفهمی، این قورباغه‌ای که آب پز میشه در یک آب، یواش یواش در حال پخته شدنی و خودت گاوی به حالیت نیست. خطای بسیار عمیق. و همین خاطر در مرز عطار و ما یواش یواش دیگه سعی میکنیم که هر برنامه حدودا یک ساعت باشه و نوع نگاه و تفسیرها و تحلیلهای تفکری عرفانی رو برای شما باز کنیم، یادگاری هم از برنامه ریستارت برای دیگران بماند. آغاز میکنیم کتابی از جناب فریدالدین عطار نیشابوری به نام مصیبت نام. یه بار تو برنامه های قبلی ریستارت کوتاه و مختصر توضیح داده بودیم برای اینکه میخواستیم بیایم بعدها حرف بزنیم، خیلی بازش نکردیم و حالا عرضم حضور شما که شروع میکنیم خوندن کتاب مصیبت نامه و ببینیم که چه چیزهایی در اعماق درون اقیانوس ها وجود داره که ما هیچی ازش نمیدن. چرا مصیبت نامه اسمشه؟ خب برای اینکه مصیبت جهان هستی همینه. علت اینکه اسم این کتاب مصیبت نامه است به عبارت شاید میخواد به من و تو بفهمونه که وا مصیبت ها هیچی نمیدونیم و مصیبت کل کره زمین همین کتابه، همین فهمه. از صفحه یعنی آغاز کتابش صفحه 44 حدودن یا 32 نوشته، حالا کاری نداریم، کتاب مصیبت نامه است. 44 صفحه حرف میزنه یا چیزایی میگه، بعد میرسه به صفحه 44 به عبارتی تازه شروع میکنه که بهش میگه آغاز کتاب. پس پیشگفتارش 43 صفحه است. پیشگفتار عطار 43 صفحه است. یعنی کسی واقعا که شروع کنه کتاب رو نفهمه فکر کنه که کتاب داره تمام میخواد بشه، بعد میبینه که تازه آغاز کتاب در صفحه 34 صفحه مصیبت نامه آغاز کتاب میخونیم. بعد دونه دونه حرکتمون رو شروع میکنیم. نکته دیگر که چون شما ایرانی ها ممکنه دارید برای من رو گوش میکنید داری یه سال تیمیسید یکون توضیح بده. ببینید با در برنامه یه سال توضیح دیدیم که معادلات چند مجهولی که خودشون رو مثلا خیام اومده سه مجهولی توضیح کرد اون فلان کرده و بعد تو برنامه توضیح دیم که اصلا این معادلات همش کشفه، چیزی وجود نداره و دلیلش هم خیلی ساده است، به خاطر اینکه هیچ توضیح دیم که دایره‌ای وجود نداره، ما اصلا خطی وجود نداره، همه اشکالی که در جهان وجود داره واجب خطه. معادلات سه مجهولی خیام که شروع کرده توضیح داده، خیام تا پاشه گذاشته توضیح بده، هندسه تحلیلی رو تولید کرده، خیلی کار چیزه دیگه. یعنی هر چی در کره زمین شما دارید میبینید، هر چیزی که مبناش در ریاضیات میبینید با تفکرات عرفا و قدیم و دانشمندان و عرفا، یعنی دانشمندانی که عارف بودن بیرون داده شده و همشون هم به کرات دارن توضیح میدن که چیزی وجود نداره. یعنی من اونجا نیستم، شما اینجا نیستی، شما فکر میکنی اینجا هستی و شما هم که فکر میکنی اینجا هستی، اینجا هستی. وقتی خط وجود نداره، به ما کمیت پیوسته به قول دوستان تمام ریاضی وقتی وارد دانشگاه میشه اولین درساشونه یا حضور ریاضی وجود نداره. همش فرض میکنیم یعنی چی؟ یعنی این که یه جمله در این مسلمان ها و آخوندک ها و مسیحی ها و یهودی ها استفاده میکنم تو کتاب تورات انجیل هست، میگه که خدا میگه کن فیکن، کن فیکن یعنی چی؟ خدا میگه بگو باش و هست. این نشونش خیلی ساده است. فرق خدا با تمام جهان هستی اینه که زمان نداره. دیگه ما چیزی برای زمان نداریم. تو برنامه‌های ریستارت هم راجع به حالا سوم نور توضیح دادم زمان نداریم یعنی چی؟ یعنی زمان همیشه در بی زمانه. یعنی هر چیزی که در جهان زمان داره در بی زمانه، اما بی زمان رو به دلیل وجود اسمشون میزنن سیاه چاله، حالا هر چی میزنن مهمی، به دلیل وجود حفره‌های در جهان هستی یک بی زمانی تولید میشه در جهان. نظریه حسینی داره توضیح میده یک بی زمانی در جهان تولید میشه که توش زمان تولید میشه. یعنی برای که متوجهشی یعنی چی؟ یعنی خدا میگه که این کامپیوتر باش، کامپیوتر هست، اما شما میدونی کامپیوتر باید از یه سری چیزایی داره، کلیداش از یه چیزی پلاستیک فلانه، نمیدونم چیه فلانه، مواد اولیه داره، واو واو، این چیزا اینا کی ساخته میشه؟ این سوال مهمیه. سوال اول، آیا اینها در لحظه‌ای که خدا میگه باش ساخته میشه و هست، یا وقتی میگه خدا میگه باش ساخته شده و هست؟ این سوال دیگه. یعنی قبلا بودی آره. ببینید برای اینکه بدونید وقتی ما میگیم خط وجود نداره، یعنی اینکه همه چیزهایی که شما در سر تا سر جهان هستی میبینید عکسه، فیلم نیست. فیلم یعنی این که عکسهایی که تونتون میره، تو کتاب اول بچه بودیم. پس یعنی چی؟ یعنی یه عکس وجود داره. الان شما دارید عکس میبینید، ولی شما رو طوری آفریدن در فضای کره زمین که تو مجبور بشی که منو ببینی دارم تکون میخورم. این خیلی جالبه، من اصلا تکون نمیخورم، من موجود فریز شده ای هستم که در فریز دارم حرکت میکنم، اما تو چون زمان رو نمیتونی برداری نمیتونی اینو بفهمی. منظورم حالا چیه؟ در فضای حافظ و اینا تا حدود سعدی شما زمان داری. اینو میخواستم بگم، یعنی در کتاب‌های عرفانی جهان هر جایی که شما میری کتاب تولستوی بخونی، نیچه بخونی، زمان توشه. حافظ تو کتابش زمان وجود داره، میفهمی اینو؟ در کتاب مولوی شاشیده میشه در ابیات و قافیه تا زمان. یعنی مولوی وقتی شعری رو میگه طوری تولاب میکنه، مثلا به خیلی از ریاستیات متوجه شدن شما چون گوش نکنید از اول شاید نفهمید، مثلا با تو اول برنامه ریاست میگیدیم اشعار بسیار مهمن، خطها بسیار مهمن، دقت کنید اشتباه نکنید. در مرز مولوی و عطار همه چی هر چی میخواهد دل تنگت بگو، اصلا مهم نیست شعر دیگه چیه. خب تو اینو نمیفهمی، تو برنامه اول یه سر گوش کنی تا 200 تا 150 میگی واو چقدر مهم، چقدر ما رو سانسور کردن، از برنامه 200 میگی که یعنی چی؟ خب زد و نقیز نیست، شعور بود تغییر کرده. پس در اشعار عطار و در تفکرات مولوی، سنایی، بزرگان عرفان در جهان هستی زمان وجود نداره. و اینو تو، پس چه کسی میتواند مولوی را تفسیر کند؟ کسی که زمان برای صفر شده باشد. سعدی میگه هر نفسی که فرو میرود موقعیت های از چون میگه مفرد ذات است. اونایی که یه ساعتی باشند در کره زمین الان میگن واو عجب چیزی. اگر سعدی از دوران موسی هم داریم اومد بفهم هم بود، مثلا میگه یهوه، یهوه میگه یهوه صدا نداره، یهوه بدونی در لبه تکون مخوری میتونی بگی هر نفسی که فرو میدهد مومد دهیارت هست، بس یه مومد دهیارت هست، یهوه مفرد ذات هست. خب این نمیشونی بفهمی ولی یعنی چی؟ آب نیست اینجا. یکی میاد میگه های یافو هست اینجا آب نیست بخوری بیار نوشابه بیار نوشابه نه یعنی های یافو هست نوشابه نمیاد تو اینجا رو بیاری چرا؟ چون اون گابه فکر میکنی زمان تولید کرده اون گابه فکر میکنی من بده نوشابه بیارم بده نوشابه بیار تو برنامه های قبل توضیح دیم من اتیار داره برم کهکشان ها رو ببینم سوار شاتل شم نور داره کهکشان ها رو میبینه میاد من فقط کافی دستگاه اینجا درست کنم و اینجا ببینم این رو توضیح میدیم پس در برنامه در نوع نگاه جناب آقای عطار و عرفای بزرگ به زمان ربطی نداره هر زمانی میتونستم به دنیا بیان هر زمانی میتونستم حرف بزنم هر زمانی هیچ فرق نکنه بریم شروع میکنیم تا ببینیم چی پس در اشعار و افکار مولوی سنایی عطار تو این مرز زمان وجود نداره کتاب آغاز میکنه آقای عطار گوش شو از پای تا سر بی حجاب تا نهم با تو اساس این کتاب بگه گونه خو بشین گوش شو از پای تا سر از پای تا سر فقط گونه خور نیست گوه زبونه گونه خور یعنی بدنت گونه خور یعنی تکون نخور نفس سکش گوش شو از پای تا سر بی حجاب ها اساس کتاب بزن دوید که بیدم کتاب چیه میخواد بگه که من چرا این کتاب نوشتم بوی او گر هیچ بتوانی شنود گوی از کونن بتوانی رو اگر یه اپسیلون از حرفهای این برنامه حسینی رو بفهمی یعنی از اشعار عطار توضیح میده بفهمی دو جهان هستی رو میفهم فقط کافی یه ذره بفهم میگه این کتابو رو کیه زن شکن؟ همون با وازی وازی همونه ایشون میگه وازی همونه یعنی همه کتاب هایی در دنیا به ستاشخال آتیش بزن مدرسه دیگه نرو مکتب دیگه نرو دانشگاه نرو بشین تو خونه و یک ساعت دو ساعت بذار یکی بشین رو فرطبه باز سرم گر کسی راه هست در ظاهر گمان کین سخن کش می رود همچون کمان آمز ظاهر گوش می بیند ولی کس در باطن بقاید نیک نیک آن که سالک با ملک گوید سخن و زمین و آسمان جوید سخن پس سالک کسی که سالک باشه و بخواد این حرفا رو بفهمه یکی از نشونه هاش این که باید با ملک صحبت کنه پس باید با ملک بتونه حرف بزنه تا دنیا رو بفهمه خیلی راحت داره میگه شما برای اینکه بفهمید دنیا چه خبره باید کسی بپرسی که رفت اون دنیا دیگه مرده بعد از من چه خبره من به عنوان دانشجو گوه نخور من به عنوان تماشا تو هم گوه نخور جواب شما اینه شما گوه نخور شما گوه نخور چی رفت مریخ شاتل کی میگه اون میگه اونجش خبره یا گذر بر عرش و بر کرسی کند یا از این و آن سخن پرسی کند پس میگه اگر این برنامه من رو یه تیکش رو بفهمی افکار من عطامی یه تیکش رو بفهمی دیگه بر عرش و بر کرسی میری همه چی رو میبینی یا یعنی اینکه باید از این برنامه ناراحتی رو تو کن اون برو برو پرسی کن بپرس از گاف سوال کن استفادت گیرد او از انبیا و بشنود از ذره ذره ماجرا از زبان حال باشد آن همه نه زبان قال باشد آن همه میگه من هر چی حرف میزنم شور و حال از حاله نه از قال حرف نیست هر چی من میگم دیدم داره اشاره میکنه دیدم و هیچ کدومش حرف نیست قال نیست قال ساده قال باقل قال جیزت نیست قال توس قال دانشمند هستی گوه خورده قالا مقامشون از چی جو بایی؟ چی دیدی تو؟ جیزز دیدی؟ مسیحی بهشتی برو بالا جیزز رو نهیدی؟ مسیحی نیستی ایزی همون هم برامی نیستی کلش رو این حتی بزنه من مسلمانم محمد دیدی؟ نه کافی شد چیزی نهیدی از زبان حال باشد آن همه نه زبان قال باشد آن همه در زبان قال کذب است آن ولی که در زبان حال پر صدق است و نیک راستگویی فقط در حاله تا تو حال مسی میگن راستی و مسی و راستی ابن مریم میگه. من حالت عادی دروغ میگی چون حواست هستی که حواست هست میگه که آیا شما دوزی کردی؟ حواست هست میگه نه. اما وقتی من هست باشی میگه دوزی که آقا چه دوزی آیا کردی؟ مسی و راستی از جنیر میگه. گرد زبان حال نشناسی تمام، تو رفان فکرتش خان و سلام. او چو این از حال گوید نهزقال، باورش دار و مگو این را محال. چون روا باشد همه دیدن به خواب، گر کسی در کشف بیند سرمت ها. میگه کسی او چو این از حال گوید نهزقال، باورش دار و مگو این را محال. میگه اگه دیدی کسی از حال حرف زد، با حال حرف زد، فکرش کرد شد قش کرد داره بدنش میدرزه شیل گفت، فکر نکرد شیل گفت. اگه دیدی تو حال گفت، رو تو اون بر نکن و باور کن، باور این ایمان بیار. راست میگه. گرچه در ره کشف شیطانی بود، لیک هم ملکوت و روحانی بود. چون روا باشد همه دیدن به خواب، گر کسی در کشف بیند سرمت ها. میگه اگر این بعضی چیزها رو اگر هم میخوایی ببینی در خواب خیلی ها دیدن، تو رویا، و همین خاطر اونجا هم سرتون برای نکن. بعضی چیزها تو رویا میاد، در خواب میبینن بعضی چیزها رو میدونن. مثلا ما اولی که سال 98 یک گروه از این عرفانی ها خیلی شما رو جذب کنن و فلان حرف اینا، من گفتم که ما پیرمون از دنیا رفته، یه پیر جدید اومده، شما بدون که اون پیر دو حاضر اومده آدم خوبی نیست، علکیه، نظر شما چیه؟ گفتم واقعا نظر من نمیخوام بدونیم. گفت بله. گفتم نظر من اینه که هرچی ریستارت میگه درسته، هر گروه عرفانی در جهان ریستارت تایید کرد، برنامه ریستارت اون حقه، هر کدوم که تایید نکرد ناحقه، چون همه سیستم ریستارت بسته. اما اینکه شما میگید که پیر جدیدتون علکیه و پیر قبلی راست این علکی داره میگه، فقط یه چیزی به شما بگم، ناراحت نشید، گفت بفرمایید. گفتم دو سال و نیم سه سال قبل از اینکه پیرتون از دنیا بره، ریستار پیر بعدیتون رو میدونست، جانشینش رو میدونست کیه. گفت نمیفهمید، سخته دیگه، اتفاقی در جهان نیفتاده هنوز، حال رو نمیفهمید. گفت یعنی شما میفرمایید که شما سه سال دو سال قبل از سازمان های امنیتی و کشورهای جهان میدونستید که پیر ما که میمیره از دنیا میره و پیر بعدی میاد فلانیه؟ گفتم بله. و این آقایی که اومده پیر جایی شماست جانشین همون قبلی است، ایشون درسته. دعوا کردن، ناراحت شدن، قهر کردن، ما قویم. روی اصلاح که میلیارد ها میلیارد بیلیارد توش پوله، دستشه دست گدایی که مثلا شما درست نمی کنی که سعدی داستان داره خیلی قشنگ توضیح میده دیگه. میگه دیدن که یه آدم دانشمندش راه میره، یارو باید بهش گفتش که پادشاه در بده دنبال شماست، شما پیاده را میری، پادشاه را میری از پا زیر پاته. گفت من تمام وزنم باشم روی این پاهام که منت این بی‌ناموسا رو نکشم از جهان. و برای اینکه این مسیر به حال برسه، از قال خارج شد، باید دستم از دنیا کوتاه کنم، پامو درست کنم. اصلا یکی دلالی که پادشاه دنبال منه چیه؟ گفت حالا فهمیدم. و بله، چون من دنبال هیچ چیزی نیستم. اگه من دنبال چیزی بودم، پادشاه دنبال من نبود، من دنبالش بودم. اینو با ذهن افتاد بگم، ما اینو میگم برای که بدونید که چون شما ایرانی ها ممکن ندونید، اینه که ما تو برنامه توضیح دیدیم، ما 5000 سال پیش اسکاپ گشتیم. این سخته برای جهان، این برای مردم کره زمین، سازمان های امنیتی کشورها، واقعا این جدی میگم قلب حق هم دارن، نمیفهمن. نمیفهم، بدبخت نمیفهمه، میدونی؟ یه چیزی هست که باور نمیکنه، نمیتونه بفهمه، یعنی نمیدونه که هیچ دربی در کره زمین برای ریسارت بسته نیست. لیدر ریسارت، هر اون چیزی که هر چی در جهان از لیدر ریسارت میدونه، یه لیدر ریسارت خواسته بدونه، و هر آن چیزی که جهان قایم کرده هیچ که در جهان نفهمه، لیدر ریسارت میتونه بفهمه. هیچ دو نفری در کره زمین نمیشینن حرف بزنن مگر اینکه لیدر ریسارت میتونه بفهمه اونا چی میگن. نمیفهمه، سخته، میدونی؟ خیلی براشون سخته. چرا؟ چون ریسارت رو نمیدونن قطره از یک اقیانوسه، و هر که اقیانوس رو داشته باشه و دیده باشه، این قطره اون توش هست، وصله. نمیفهمه. میفهمه ها، میفهمه وقتی که یه جا آب باشه اونجا برق بزنی پاش میگیره اینجا، ولی میگه این چهار تا قطره است دیگه. نمیفهمه که این وصله، این وصل رو نمیفهمه. اینم چون الان به دل افتاد بگم، صدها مورده، برای یه مورد هم بگم بعد بریم سراغ این جنگ ایران و اسرائیل. بنده هیچ راجع به این جنگ 12 روزه هیچ تماسی با پرزیدنت ترامپ نداشتم، با هیچ کدوم از آمریکایی‌ها نداشتم، با اسرائیلی‌ها نداشتم، با هیچ از کره زمین هم تماس اینجوری نداشتم، یعنی نمیگم که برای اینکه بده هیچی نداشتم. اما 3 روز قبل از اینکه اینا حمله نظامی بخوام بکنن، شخص پرزیدنت ترامپ خبر رو من داد، شخص خود پرزیدنت ترامپ. حالا شما میشه سازمان امنیتی بگو شما که تلفن‌ها رو شنود می‌کنی، سیستم‌ها رو شنود می‌کنی، یارا رو می‌شناسی، وزرا رو می‌شناسی، چجوری ترامپ به این گفته که من می‌خوام حمله کنم کجاها و چیکار کنم؟ نمی‌فهمی. جالبش اینه که قبلا تصمیم گیری کرده بودم، ولی تصمیم واقعیشون 6-7 سال بعد از اینکه من در جریان قرار گرفتم تصمیم گرفتن. تصمیم بحث میشون. من نمی‌تونم باور کنم. این سازمان امنیتی شما چی؟ یعنی چون توی اتاق، یعنی چی؟ یعنی شما پیش خود پرزیدنت ترامپ بگو همچین حرفی رو تو برنامه یه صدر پخش می‌کنه. میگه شما با من به من گفتید اینجوری. سواله. بدون هیچ تماسی، بدون هیچ حرکتی. خب من مثل اون شطر بیرون شطر رو بازیش نمیدادن، بازی رو خراب می‌کنه. خیلی راحت بگید من 3 روز قبلش میتونستم اینجوری پولدار شم، فقط کافی خبر بفرستم یا تو تلگرام بزنم فلان ساعت فلان میشه، یا شطرنج خراب میشه یا اتفاق میفتاد. و همین سال میشه گفت به مردم ایران، ایران یا در آمریکا فلان چیز سهام فلان داره خرید، تو حق پولدار میشه. به همین سال دیگه، به همین سال دیگه جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی خوش نمیدونه، شاشه به خودش، خود اسرائیلی‌ها نمی‌دونستن، خود کشورها 97% کشور نمی‌دونستن، خود ارتشی‌ها نمی‌دونستن، ولی من از شخصم در نگران بودم. چرا؟ چون ریسارت اون پشتش مهمه. بس فهمی سخته. منظورم که این حال و این قال فهمش خیلی سخته. یعنی تو میفهمی که اعداد لاتاری در آمریکا چیه و نمیخری، یا میخری اشتباه بزنی. خیلی خیلی عجیبه، یه جوکه، خود به همه بگو میخندن بره، به ریشت میخند، مسخرت بره. چرا؟ چون تو حال موضوع نمیفهمی. فاصله حال و قال اینقدر اختلاف جهانی داره، با میلیارد ها پولای سازمان امنیتی، با این همه کهکشانهای فکری تو ذهنشون، با این همه امکانات جاسوسی، نمیدونن که من چجوری موضوع رو فهمیدم. نمیتونم بگم، نمیتونم توضیح بدم. توضیح بدم بیا، گرچه در ره کشف شیطانی و لیک هم مرکوت و روحانی و ذوق و تقوا باید و شوق خدا تا کند دو نوع شر این را جدا کند. گر تو را روزی در این میدان کشن، آن رقم بینی که مردان کشن. آن گهیزین شیوه معنا صد هزار، بینی و دانی و داری استوار. هست این شیوه سخن چون اجتهاد، نیک و بد را کرد باید اعتقاد. یا خطا سوس یا ثواب این بیشکی، پس باید این دو خر این داره فران توش میده باید. زین بیان مقصود من آن است و بس، تا که از سالک زدم با تو نفس. میگه تمام این حرفا که میخوام بزنم اینی که میخوام بگم که راجب سالک، سلوک عرفانی، حال، مسیرها، چیزهایی که میشه دید، عطار میگه میخوام یواش یواش به تو یاد بدم، بهت بفهمم چیه این پشت پرده چیه. خوشم توضیح میدم. کوب بر جبریل رفت و فوق عرش، باز فوق العرش آمد تا به فرش. میگه میخوام راجب سالک حرف بزنم که چی میبینه، بعد حال توضیح میده. میگه کو بر جبریل رفت و فوق عرش، باز فوق العرش آمد تا به فرش. رفت که اومده صوفی حسینی، نه صوفی، صوفی تو بدهش من صوفی ما نمیفهمیم بلش کرد بلش کرد راجع صوفی هست. رفت اومده یعنی تو توضیح میده. اینجا احتمال سه تا ضربه میزنه. یک، تمام ادیان و تفکرات رو نابود میکنه. دو، میگه من کیم، میگه من کیم، عطارم، داره توضیح میده. سه، داره میگه که پس همه این چیزی که من دارم یواش شروع میکنم بدون همه رو دیدم که دارم میگم. یا بر افلاک شد پیش ملک، یا به زیر خاک شد سوی سمک، آن همه بر کز ننهی بشنوی، نه زقال از حال آن را بگروی. اینا که گفته که بر حال داری میدیم. اولت این اصل بر هم مینهم، با تو این بنیاد محکم مینهم، تا تو زین شیوه سخن بینی بسی، بر سر انکار ننشینی بسی. میگه اولش دارم بهت میگم اگه گیت شدی، سرت رفت تو با سرت، هوا هم میکشی، قبول نمی کنی، بشش به خودت. داره اینه میگه منطقیه که نمیفهمی، منطقیه که جان از هیچی نمیدونی، منطقیه. میگه اولش اینو محکم کنم، مطلبو بنیاد محکم کنم، تا چوزین شیوه سخن بینی بسی، بر سر انکار منکری ننشینی بسی، زان که این زیبا کتاب خاص و عام، هست از این شیوه که گفتم بسن. پس اینجا عطار گفته این مصیبت نامه دقت کنید، پس معلومه که هر کتاب عطار رو نمیتونی بخونی. میگه پس این مصیبت نامه یک کتاب زیبای خاص و عام میتونن بهش رجوع کنم و بفهمم، خاص و عام، هست این شیوه که گفتم بس سلام. راه رو را سالک ره، پس بازی شروع شد. راه رو را سالک ره فکر است، فکرتی کان مستفاد از ذکر است. چون قیلی ریاستی باشید نمیدید، چون یه برنامه رفتیم. پس عطار باز کرد بازی رو، گفت سالک برای اینکه جهان هستی رو ببینه، تمام کهکشان ها رو ببینه، برسه تا عرش، بیاد تا فرش، همه چیز رو ببینه، نه این سر کوچه‌تون، دختر محلتون، رئیس اونجا، پادشاه اونجا، پشت سر زمان هر چی گفت، اون جنگی دوازده روزه من در جریان بود. نه این بازی زمینیه. ببینه، باید بدونه که اولین نکته مهم فکره، و این فکر باید مستفاد از ذکر باشه، یعنی باید اول ذکر باشه. یعنی هر کی که متفکر، فیلسوف، آخوند، کشیش، خاخامه، الاب و لابود باید اول ریسارتی باشه، بعد میتونه بهش بگیم فیلسوف، دانشمند، عالم، حکیم، خاجه، بزرگ. بشه صورتش عطار زان که این زیبا کتاب خاص و عام، هست از این شیوه که گفتم و سلام. راه رو را سالک ره فکر اوز، فکرتی کان مستفاد از ذکر اوز، ذکر باید گفت تا فکر آورد، صد هزاران معنی بکر آورد. فکرتی که از وهم و عقل آید پدید، آن نه غیب از آن ز نقل آید پدید. میگه اگه فکری که از وهم و خیال و قیاس و گمان عقل به وجود میاد اون غیب میشه. چرا؟ چون شما سازمان امنیتی نشستی میگه فلانوس حمله میکنه، میگه غیب نیست که. میگه کجا بودی آقا حسین؟ کجا فهمیدی؟ میگه تلفن زدن. از کجا فهمیدی؟ خبر دادن. از کجا فهمیدی؟ تو اتاق بودم. میگه این که دیگه غیب نیست که. غیب اینی که سازمانهای جهانی حمله اسرائیل به ایران رو حفظش کردن، خودشون به کسی نگفتن، دو سه نفر خبر دارن و حسینی در جای اونا. این میشه غیب. میگه غیب نیست که. غیب یعنی اون بر دنیا چه خبره؟ پشت این تفکرات چیه؟ جهان هستی بر چه مبناییه؟ فکرتی که از وهم و عقل آید پدید، آن نه غیب است، آن ز نقل آید پدید. این حرف گوه زیادیه. چون تو ساده است، هر کی وصل رو پادشاه میفهمه اونجا چه خبر. این که مهم دیگه. فکرت عقلی بود کفار را، از بازی تموم کرد، لقب داد، حکم داد. هر کسی فکر میکنه کفاره. فکرت عقلی بود کفار را، فکرت قلبی مرد کار را. یعنی تو هر کسی در جهان سوال میپرسه آقا حسینی من چی کار کنم که برم بعد 11 هم ببینم برگردم؟ راشی چی کار کنم که برم خدا برسه آدمی به جایی که به جز خدا نبیند؟ راشی چی کار کنم که مریخ بشینم صبونه بخورم هر روز؟ آقا هر روز زمینی واقعا با این بعدن برم مریخ صبونه بخورم؟ راشی ذکر اول باید فکر. این مادر جنده آخون اصلا کوچکتون نیست که، این عطار مادر قبله. عطار یعنی دنیا به تخم اصل حضرت عباسش هم نیستن. عطار مولوی رو تو امریکا برستن شاشت دادن به خوش امریکایی از عطاری چی نمیدنه بدبخت بیاد. عطار که مولوی میگه هفت شهرش رو عطار گشت، ما همه تو کوچه این مردم چرا اینگر رو پاها و چیچی من افتادین؟ مولوی میگه ول کنین چیچی های منو، اونه به چسبین. عطار داره میگه فکرت عقلی بود کفار را، فکرت قلبی است مرد کار را. سالی که فکرت که در کار آمده است، نز عقل از دل پدیدار آمده است. اهل دل را ذوق و فهمی دیگر است، کانز فهم هر دو عالم برتر است. شما رو یه استارتی بزن کن، هماهنگ کنیم رژیم عوضی ریستارتی. هم ریستارتی اگه ریستارتی بشه قیمتش میلیارد دلاره. و مثل که هم برم به شما امریکا بگم این دانشمندان هستیتیم بفرستیم بسر جنگ، قیمت داره اینو، سرباز میره جنگ میکنه، میگی نمیدونه دانشمند اصیلی رو تبودی 20 سال درس میده به اینجا رسیده. شما قیامت مردن مردن اهل دل را، یعنی یه سارتی رو، اهل دل را ذوق و فهمی دیگر است، کانز فهم هر دو عالم برتر است. هر که را آن فهم در کار افکند، خیش در دریای اسرار افکند. بعد یه حکایت تمثیل داره که حکایت تمثیل که اینجا استفاده میکنه برای اینی که میگه که شاید بعضی این شعر رو میخونیم نه حرف میزنن نفهمن، یا میخونن نفهمن، شاید با یک مثال بفهمن. حالا میگم مهمه دیگه، من میخوام سعی میخوام بکنم که اگر چیزی باشه استفاده کنم این تمثیل ها رو، ولی نمیخوام فعلا این کار رو انجام بدم چون خیلی هم زیاده دیگه. بذاریم اشکال نداره چون قراره که ذره ذره بریم. کرد حیدر با حضیقه این سوال، گفت ای شیر حق و فهد رجال، هیچ وحی هست حق را در جهان، در درون بیرون قرآن این زمان؟ گفت وحی نیست جز قرآن، ولیک دوستان را داد فهمی نیک نیک، تا بدان فهمی که همچون وحی خواست، هر که در کلام او سخن گویند راست. فکرت قبلی که سالک آمد از زبده کل الممالک آمد است، یعنی داره تایید کنه که آقا و این بچه با سلمان هم توضیح میده که مثلا فلانی چی گفت، یعنی اسناد حرفی رو داره میاره واسه براشون میگه و تکرار اون هم ابتدا تا انتهای کارو می بگویم فهم کن اسرار، در سه ظلمت نطفه نه دل نه دین. اینجا اوکی الان یادم افتاد چی میخواد بگه. در تمثیل اینجا میاد توضیح میده که مردم کره زمین چند هستن. بذار من نصفش رو واسه تون توضیح بدم. توی تمثیل پشت این ابیات میاد میگه که تو فکر میکنی که با کی طرفی؟ مردم کره زمین چند؟ مگه کی هم مردم کره زمین؟ میگه مردم کره زمین یکی خوش پادشاه میدونه، یکی وزیر میدونه. بعد ابیاتش رو توضیح میده دیگه، مثلا میگه که بعد آخرش هم با مدرس تموم میکنه، یعنی کسی که تدریس میکنه، یعنی خودشو میره کلاس عرفانی با میکنه، نمیدونم کلاس آخوندی و خاخامی و کششی با میکنه، اونا هم توضیح میده. به هر حال توضیح میده که مثلا یه دونه شما مثلا واسهتون بگم که میگه مثلا میگه که مردم کره زمین رو میگه 2300 تا مثل میزنه، میگه آن یکی چون خوک گمراهی، خوک گمراهی شده، وان دیگر از حیله روباهی شده. اینطور توضیح میده، میگه که مردم همین دسته، یه دسته مثل خوک هم گمراه شده، یه دسته مثل روباه هم مکار کثافت لجن. قشنگ مردم کره زمین درست توضیح میده، بعد میگه که من اینا چند دستن و بعد این جهان چجوری تو کره زمین اینا دارن زندگی میکنن، همه اینا حیوان هم. همین توضیح میده حیواناتی که در کره زمین هستن و بعد به تو میگه که به عنوان خواننده ببین کدوم از این دسته ای، کدوم حیوانات هستی خودت، خودت رو یه چکی بکنی میفهمی کدوم دسته ای. آن یکی آبستن قاضی شده، وان به حیز شهنگی راضی شده. میگه یکی با حالا دیگه به حیز شهنگی، یعنی که پلیس و نمیدونم نیرو انتظامی و اینا، اون یکی هم آبستن قاضی شده، یکی قاضی میشه. شغلا رو میگه و آن یکی را عین مجهول آمده، وان دیگر چون عین معلول آمده. میگه که اون یکی عین براش مجهوله، این یکی چون معلول توش عین داره، اون عین معلول خودشه، یعنی خودش میگه که میفهمه و میفهمه ولی معلول تفکرات علتر خودشه. آنچه شیری تب قریده زده، وانچه گرگی بانگ در ریدن زدن زده. میگه اون یکی مثل شیر تو مثل تبلای تو خالی قرقر میکنه اینجوری میکنه، اون یکی هم دقیقا اینه گرگه، یک گروه از مردم در جهان هستن مثل گرگ میدرن فقط. این کشیده جمله در خود چون نهنگ، آن دریده جمله بر خود چون پلنگ. یکی یه گروه مردم نهنگ مثل نهنگ دهن آنه، همه چیز میخوان بخورن برای خودشون، اینقدر کسافتن و مردم همه قصد داشته باشن، فلان داشته باشن، پولا رو خوبشون بکنن. یه گروهی هم هستن که مثل پلنگ که شروع میکنن دریدن و دریدن ارتضاق میکنن و مهم نیست، چون بیتش آخرش مهم بود گفتم. خلاصه میگه این چون نمرودی به دوزخ ساختن، وان چو شداد از بهش افراختن، این مرسر ریش چون فرعون پیس، وان چو هامان گاوریشی کاسلیست. آخرش که همه مردم کره زمین رو تقسیم بندی میکنه، میاد به خود مدرس ها میگه، هم مدرس از دروغ قول خیش، مانده در ادرار همچون بول خیش. به همه هم نمیدونه، یارو هم که پررو شده که خودش مثل شاش تو شاش خودش غرق داره اونطوری میکنه، افکارش شاش و بول خودش رو تدریس میکنه. مدرسی که اصلا بدتره، یارو آخونده نشسته ای بشینید آخر زمان است، خودش تو بول خودش غرقه و تدریس میکنه افکار ادراری خودش رو. ببین اون احمقا نشخوار میکنن چه ادراری رو، ببین دیگه چی این دیگه چی اونا دیگه کیه. توی این مثال ها منظور که همه مثال هاش مهمه، هم مذکر همچون مرغ چارچوب، خلق مجلس دست زمان، عارفان هم گردگاه آمده با سری هر چون آمد، صوفیان در صدق و صفت پیچ پیچ اشتهاشون بوده صادق نیست هیچ. بعد میرسه به عارفان و صوفیان و زاهدان و عابدان و بعد توضیح میده که اینا فکر حرفش اینه، اینا تو چه فکرین، اینا تو چه فکرین، و بعد قشنگ موضوع رو باز میکنه و عرضم حضور شما که دوباره یک داستان 34 حکایت تمثیل داره که میگه پیش ذوالقرنین چون مردی دژم، سیم خاص از شاه عالم یک درم. رفت یه مردی رفت اونجا پیش یه پادشاهی و گفتش که یه پولی به ما بده، یه درم سیمی به ما بده. شاه کان بشنود گفت ای بی خبر، از چون من شاهی که خواهد اینقدر. به همین چهار باید میخوام تفسیر کنم که بدونی که چه تفکراتی پشت این تمثیل ها هست. میگه شاه بهش گفت آخه بی خبر احمق، از چون من شاهی اینقدر، یه سکه سیمت یه میلیون دلار از بنچو شاهی. گفت اون دو جمعه، اون آدمه که فکر میکنه چیزی فهمیده، اون عارفه که کتابای عطار و مولوی و سعدی رو میخونه، عارفکه عارفچه، و حالا فکر میکنه که میتونه تفسیر کنه. مفهوم شعر اینه، دقت. میگه یارو اومد پیش عطار گفت ای عطار بزرگ یه چیزی به من یاد بده. عطار گفت از من به این بزرگی که اون جهان هستی رفتم دیدم این نمیخواد. نظرش اینه پیش ذوالقرنین شد مردی دژم، سیم خاص از چاه عالم یک درم. یارو رفت پیش ذوالقرنین، پیش ذوالقرنین گفت یس یه میداره من بده. شاه کان بشنود گفت ای بی خبر، از تو من شاهی که خواهد این قدر. یه میلیون دارم از من بیم به من دارم تو این میگونی یه میلیون دارم سه هزار دارم. یارو اینجوری شد گفت پس شهری ده و گنجی مرا، تا برآید کار بی رنجی مرا. یارو پررو شد شاسکور گفت خب پس قربان درست میفرمایید شما، خیلی آدم بزرگ، پس یه شهر به من بده و یه گنج زیاد که من دیگه کارم ندارم حال کنم. ذوالقرنین جواب داد گفت چندینی به شاه چین دهم، تو که باشی تا تو را چندین دهم. خب پرو شدی این چیزایی تو میخوایی باید با پادشاه چین میدین، نه به تو بزغاری کنی هیچ کاری هیچ فرخی هیچ چیزی. پادشاه من مشروطه، ما پادشاه من شاه کنید جا کش این چیزایی تو میخوایی با پادشاه چین باید بدیم نه به تو. یعنی دو حالت همینه. ای عطار درهای عرفان تصور برام باز کنم ببینم، جا کش اینو باید با صوفیا بدیم، اینا رو به عربا میدیم به تو نمیدیم، اینا رو به اونا میدیم تو خریکی بسد. کم بخوای گناهه، زیاد بخوای گناهه. بعد توضیح میده که شروع میکنه قسمت بعدی رو که در برنامه بعدی رو چند دقیقه شده. سالک سرگشته چون اینجا رسید، رخت همت هرچه بود اینجا کشید. روی از پس رفتنش ممکن نبود، ورز پس می رفت دل ساکن نبود. میگه تو چهرش نخواهم تمثیل ها رو بینم رو میگه تا رسید اونجایی به مرز مولوی که رسید گفت او مای گاد دیگه نمیتونم بفهمم، راه پس هم ندارم برگردم، چه باید بکنم؟ عجب چیزهایی ما نمیدونیم اصلا. روی از پس رفتنش ممکن نبود، ورز پس میرفت عواش دل ساکن نبود، دلش آروم نمیشد، میخواست بفهمه، میخواست بدونه. رب پیشان بردنش امکان نداشت، زان که هیچ این راه سر و پایان نداشت. دید عالم عالم از خون موجزن، گاه عرش و گاه گردون موجزن، صد هزاران عالم پرشور بود، جای زاری بود نه جای زور بود. گفت مشکل این بود که نمیشد اینو بر تو اینجا، نمیشد ببری تو مرز عطار، وارد عطارش کنی، نمیشد، نمیفهمید، کافر میشد، مخالف میشد، درگیر میشد، ذهنیتش نمیفهمه، نمیدونه سوفیسم چیه، فکر کنه سوفیسم آدمه، یکی اونجا نشسته نمیفهمه. هیچ گناهی هم نداره، گناهش نفهمیدنه. میگه حالا این سالکه رو نمیدونه، عطار میگه نمیدونه چجوری ببرمش، ببرمش سر و ته نداره کجا ببرمش، منطق میخواد. بعد بهش میگم آقا من دارم شما برم کرمان، من شما دارم برم اونجا. یارو میگه کجا برم؟ میگه یک جای بی سر و ته. این بی نهایت، این عدد نیست، بگی 6 برای 4 10 بی نهایت، بالا بی نهایت، پایین بی نهایت، چپ بی نهایت، راست بی نهایت، بی نهایت بی نهایت. صد هزاران عالم پرشور بود، جای زاری بود نه جای زور بود. چایی دیگه به زور رو برده ببری، بعد گردیه کنی بفته رو پا التماس کنه آقا ما میخوام عطار رو بفهمیم، آقا بگو، آقای صوفی، آقای عارف، نه عارف بکشن، صوفی بکشن، صداش قبر کنن، حبس خانگیش کنن، مردم باید بفته پاشون تو چی 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 ماچ کنن، بیا بگو. جای زاریه این مسیر عرفان و طریقت، جای زاریه، جای زور نیست. با آدم با زور نمیشه بایدش کرد، اون شریعت چوب من تو کنه بگه نماز بخون، اینجا هیچ آدابی مجوی، هر چی میخواهد دل تنگت بخوی، مسیر ازم فرق میکنه. اونجا یه گربه میشه که رو لباست نمیتونی نماز بخونی، کونت گویه دیگه نمیتونی، یه باب در میکنی نمیتونی نماز بخونی، اینجا هزار تا باب در کن بخون، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی، مسیح متفاوته. لاجرم انبان زاری برگرفت، در بدر بیزور و زاری در گرفت، افتاد رو پای عطار. ولی تا حالا دادسرم سالکن داره شروع من، افتاد رو پامون گریه و التماس که منه ببرم، من این مسیری میخوام بیام. خیشتن را رسته دیده بلزبن، لاجرم برد شد بر این دود بلند، پر شد از پندار و سودا در گرفت، زان بدین زودی زبالا در گرفت. ببین من یه جوری دارم میخونم، فردوسی داری میخونی، ببین وقتی میخونی شعر، حتی وقتی میخونی باید هیجانی شی، باید سرمان قلب بزنی بیرون، چون باید یه صحنه ای از عطار بفهمی تا ببینی. حالا من داشتم میخونم یاد ببینی فردوسی اینجا میخونه، نه اوج شاهنامه فردوسی در ابیاتشه. خیشتن را رسته دید بر زبند، لاجرم برشد بر این دود بلند، پر شد از پیدا و سودا برگرفت، زان بدین زودی زبالا برگرفت. اول آغاز این حال از جبرئیل، صدقه می جست او چو ابنا و سبیل، در به در می رفت تا پایان کار، بشنو اکنون قصه از پیشان کار. تا قسمت بعد میگه افتاد تو گلو و زاری و گفت من میخوام دیگه بفهمم، میخوام اینجا برم بیام. مولوی عطار قبول کرد که اول بهش بره پیش صوفیسم ذکر بدن، بعد فکر بدن. پس سالک از اینجا باید طبق حرفای خود آقای عطار، اول باید بره کجا؟ اول باید بره ذکر بگیره تا فکر کنه بتونه مسیر رو بیاد دیگه، چون فکرتش بعد از ذکره. توی ابیات قبلش هم 3 تا بیتش رو میخونم و خداحافظی میکنم، چون راجع به پیر و عارف و قطب و ایلا داره صحبت میکنه، عارف صوفیسم، راجع به صوفیسم حرف میزنه. این 2-3 تا بیت هم میخونم، چون خیلی حدود مثلا 200 تا بیت بود، من اینو کردمش خلاصه که بتونم چکیده این تمثیله رو توضیح بدم و این چند بیت مهم بشه بخونم. خب پیر ره کبریت احمر آمد است. اینجا توی این ابیات چند تا بیت داره که مولوی هم همینو میگه، ولی این به شکل دیگه میگه بدون پیر اصلا دانشمند چیه؟ خرکی هستی، هیچ راهی برای نجات وجود نداره، هیچ کاری نمیشه کرد، رستم باش هر کی باش، باید یه پیر عارف، یک صوفیسم اصلی رو پیدا کنی، بعد اون رو پیدا کنی توی مسیر، اگر نمیتونی. بعد توضیح میده پیر ره کبریت احمر آمد است، سینه او بحر اخضر آمد است، هر که او قهدی نساق از خاک، پیر خواه پاک و خواه گو ناپاک میر. میگه اگه صوفی چه بداره کرد، چه پیش بگی پاک چه ناپاک، میر مرده قابل سویست. راه دور از صبح پرافت ای پسر، راه رو رو می بباید راه بر. حتما باید صوفیس در کار باشه. گر تو بی رهبر فرود آی برا، گر همه شیری فرود افتی به چا. شیر هم باشه تو چای. کور هرگز کی تواند رفت راست، بی اساکش کور را رفتن خطاست. کور نمیتونه بره، تو کوری نمیتونه بره. گر تو گویی نیست پیری آشکار، این چیزایی است که از عطار نمیتونه، این ابیاتی که سانسور میکنن راجع به عطار حرف نمیزنن، این مشکلشون، یا اشاره میکنن به ابیاتی از عطار که با سانسوره تا اینا رو نفهمیم. قشنگ توضیحه، میگه گر تو گویی نیست پیری آشکار، ممکنه تو بگی که منتظر امام زمانم، منتظر مهدی مهدیم، منتظر مهشیم، منتظر پیری الان آشکار نیست. این سوال میدونی چه سوال تو همه این ابیات داره اینا رو میگه، میدونه سوال تو احمق چیه، جوابتو میده. میگه گر تو گویی نیست پیری آشکار، تو طلب کن در هزار اندر هزار، طلب کن، زان که گر پیری نماند در جهان، نه زمین بر جای ماند نه زمان. میگه جمله داره بیگه همیشه داره میگم، اگه مهدی میاید الان کیه؟ الان باید باشی دیگه. میگه به ظاهر نمیبینی هست، اگر نباشه جهان تمام میشه بازیش. زان که گر پیری نماند در جهان، اگر مهدی مسیحی مشی الان تو جهان نیست، نه زمین برای جای ماند نه زمان. پیر هم هست این زمان پنهان شده. میگه اتباقا پیر الان هست، سوفیسم هست، اما پنهان شده، ننگ خلقان دیده در خلقان شده. کی جهان بی قطب باشد پایدار؟ قطب عالم امکان مولوی میگه، جهان بدون قطب پایدار نیست. آسیا از قطب باشد برقرار، این قاره آسیا که نشستی کنوتو گذاشتی گوه زدی بکنه پشت سر عرفان تصوف، ما در قلبه هر جایی هستی، این آسیا اگه قطب بودن تا روز این قطب محور اینجوری کردن که این قطب تو بشه این تو آسیا داری چه این موقع داری چه قطب چه قطب اینجوری برد بذاری آسیا از قطب داری چه قطب این کنی میدان مقاطیسی بوده که این فصل ها این تابستان آزار از سنده برشتی میگم میچرخم که میزنه برو اونجا برس به قطب ببین همه جهان بخواد ببین همه جهان دور میچرخه تو دیگه دور جهان نمیچرخی کره زمین دور خورشید میچرخه اما دور تا میچرخه کی جهان بی قطب باشد پایدار آسیا از قطب باشد بیقرار گر نماند در زمین قطب جهان کی تواند گشت بی قطب آسمان از این مردم قطب زمین آسمانه یعنی بسته سیستما گر تو را دردیست پیراید پدید قفل دردت را پدید آید چدید پاک بازان را که سلطان می کنن از برای درد درمان می کنن چون نداری درد درمان که رسد چون نهی بنده تو فرمان کی رسد. مرسی که برنامه رو گوش کردید. شروع کردیم در مرز مولوی یواش یواش با عطار میریم جلو، ببینیم که جهان هستی و تفکرات عرفانی و تصوف کجاست و چی ازش یاد میگیری منو توی عزیز. بجی.